بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که آیا زوج میتوانه زوجه را الزام کنه به تحمل نطفه از طریق تلقیح ثنائی، نطفه خودش البته نه نطفه غیر. قدر مسلمن اصل این که الزام کنه زن مرد را به عزم برای اینکه حامل نشود، این گفتیم مشروع نیست، بلکه دیدیم صاحب جواهر فرمود به اینکه دیه هم بر زن واجب میشه و بسیاری منهم الاستاد هم قائلن بله. اما اینکه آیا بتواند مرد زن را الزام کنه به غیر طریق متعارف نطفه او در رحم زن قرار بگیره، چنین دلیلی و چنین حقی نیاز به اثبات داره. از کجا می شود اثبات کرد که به غیر طریق طبیعی هم مرد حق داشته باشه نطفه اش را در رحم زنش و همسرش، حالا ولو به طریق مشروع، داخل کنه تا زن مستولده بشه؟ آیا این حقم ثابت هست برای مرد ام لا؟ در صورتی که مقتضای قاعده خود عدم چنین حقیه، زیرا انسان ها بر انفس خودشون مسلطن، همونطوری که بر مالشون مسلطن بر انفسشون هم مسلطن. در اینجا یه نکته کوچیکی به عرض برسانم و اون نکته این است که در روایاتی که مسلم الصدور است و معتبره، این جمله تنها وارد شده: الناس مسلطون علی اموالهم، اما مسلط بر انفسشون هم باشند، این کلمه در روایات معتبر نیامده. اما میگن احتیاج نیست به روایت، بلکه یکی از اصول قطعی که در همه جوامع بشری او مورد تصدیقه، تسلط هر انسان حری بر نفس خودشه. هر انسان حری، چه زن چه مرد، بر مال، بر جان خودش و به اصطلاح بدن خودش حق تسلط داره. حالا یکی از این حقوق زوجه است نسبت به بدن خودش. بگیم قدر مسلم از زواج و قبول نکاح لزوم تمکین زوجه است. حالا که خانم گفت قبل تو، برش لازم است که، حالا زن که قبل تو نمیگه، مرد میگه قبل تو. وقتی که زن گفت زبش تو که نفسی به کذا، این قبول، این که انشاء تزویج کرده، یعنی قبول کرده که تمکین از زوج کنه در استمتاعات خودش. اما حالا تمکین از زوج کردن در جعل نطفه و بذر نطفهش در رحم زن و غیر طریق عادی و بل طریق ثنائی، آیا این هم به گفتن زبشک نفسی چنین حقی برای زوج ثابت می شود؟ علل قاعده دلیلی بر این نیامده. اون چه که مسلمه اصل تمکین زوج، زوجه از زوج است عند ارادت الجماع. اما این که باید تمکین هم کنه از بذر نطفه زوجش در رحمش اون هم به غیر طریق طبیعی، این محتاج به برهان و دلیل و بدونه خرط القتال. دیروز و روزی پنج چهارشنبه به اصلاح برخی از دلیل ها را به عرض رسوندیم. من جمله نساؤکم حرص لکم بود که برخی از بزرگان به این آیه شریفه تمسک کردند، برای اینکه مثل مزن همانند مثل زمین برای کشاورزه. پس کما اینکه للکشاورز، اینکه ایه بذرن شا در این زمین بکاره، لزوج هم اینکه بذر خودش را چه به طریق طبیعی و چه به غیر طریق طبیعی در رحم زن کش کنه. این بحث گذشت و ادلش هم گذشت. بحث دیگر تمسک به بنای ازدواج بر استیلاد بود که به منظره شرط ضمنی بود، این هم گذشت و خالی از خدشه نبود. اما سومین دلیلی که تمسک به او شده است، برخی از روایاتی است که در مقام وارد شده و برخی از بزرگان به این ادله نیز اشاره کرده اند. اون روایات عبارت است از کنم که یکی این که گفتن اساساً طبق ادله ما قطع نظر از بنای عقلایی که در چهارشنبه به عرض رسید، طبق ادله ما فلسفه بزرگ ازدواج تناسله. رسول گرامی فرمود تناکهو تناسلو فانی اباهی. این روایت مسلم است که در اخبار ما مکرر به این لفظ وارد شده که پیغمبر اکرم فرمود نکاح کنید برای اینکه نسلتون زیاد بشه. نماست اشتباهی که بعض از آقایان ما در اول کردند و گفتند نه، زندگی بهتر اولاد کمتر. این همون خواستی بود که زمان شاه وقتی می گفتند این حرف استعمارگرانه، و بعد دیدیم که وقتی انقلاب شد برخی از حقبازها این را مطرح کردند و بعض از آخوندهای ما هم زود تحت تأثیر قرار گرفته و آمدند و در تلویزیون و رادیوها هم بنا کردن تبلیغ کردن و تأیید کردن، و چقدر هم یادم نمیره که این مصاحبات درست کردند و دیگه این با کمال عصب جا هم افتاد. الانم به هر کسی بگی آقا چند تا فرزنده، آقای اما یکی داریم، یه بشر نمیدن در مدیم بس دیگه، ای بابا. اما ببینید دست استعمار چگونه ناخودآگاه ما را در مسیر خاصی خودش قرار میده. از این طرف آمدند و یک چنین فکری را در کشور با جا انداختند و حتی گفتند دیگه فرزند سوم شناسنامه هم نمیدیم، کفن هم نمیدیم، فلان هم نمیدیم. مردم هم زود این بندراشون جا افتاد. اما برای نابرادران سنی تجویز کردند و که اونها هم دستور دادن به جای یک زن آخوندهشون گفتن چهار زن بگیرید، که یه وقتی اگه یادتون باشید تلویزیون نشون میداد یه آدم 35-36 ساله رو گفت من 34 تا بچه دارم. خب من به صورت اونا از کنم نسبت جمعیتشون در زمان حکومت مخلوع چو 8% بود نسبت به شیعیان، با کمال اسف به آمار خود ما میگه الان اونها 20% شدن، که چه خودشون مدعی هستن ما 30% مردم هستیم. به هزارها حالا مدعیان حقوق برای خودشون شده اند، و در صورتی که نه در نهضت قدمی برداشتن و نه در 8 سال از کنم دفاع مقدس قدمی به اون صورت برداشتن، حالا اینطور هم مدعی شده اند و آقایون حالا فهمیدن نه، هرچی جوانی هست از سنی هست، از شیعیان جوان بسیار کم مونده، حالا میخوان جبران کنن. بعد از اینکه در ذهن مردم کاملا جا افتاده که نه آقا، زندگی بهتر، فرزند کمتر. علی اینها از کنم خدا رحمت کنه مرحوم امام را در نجف، مناسبت همین بحث ولایت فقیه می‌فرمود که انگلیس‌ها برای 300 سال بعد برنامه از الان طرح می‌کنند. عرض کنم حضورتون که خدا رحم کنه که همین روحانیت باقی مونده را هم با این مشکلاتی که آقایان درست کردن متاسفانه از بین نره. من یه جمله را در اینجا به عنوان معترض عرض کنم. اصرار زیاد گاهی میشه برای اینکه مثلا بعضی از مطالبی را دیگه واقعا مثال در حد الها میرسه، مثلا مصاحبه غیر مصاحبه صحبتی بشه، بعد میبینی وقتی چاپ میشه اصلا اون چی گفته شده نیست، به صورت دیگری به دلخواه خودشون که خوب اینمی درسیشه که دو مرتبه دیگه به هیچ وجه یا اجابت نکنیم، یا اگر اجابت کنیم بگیم قبلا بیارید بریم چطوری میخواین چاپ بشید. خب ما در مصاحبات با تجلیل و احترام اسم بردیم از بعضی از شخصیت هایی که مرحوم، این خاطر من یادم نمیره، در نجف دورانی که ما تحصیل میکردیم در همین مشهد بین سال 29 تا 36 که من در این 7 سال در مشهد بودم، هر کنم که افراد بزرگی از بزرگان ما، مرحوم آشق هاشم قزوینی، مرحوم آقای مدرس، مرحوم ادیب نیشابوری که از احدی اسم نمی‌برد، شدیداً از بحث کنم که کسانی که این حوزه علمیه را از دست رژیم پهلوی در آوردند و مدارس را که محل مدرسه های دختران و پسران شده بود از دستشون گرفتند و حوزه علمیه مشهد را احیا کردند، به عظمت از اینها نام می بردند. خب بعد ما هم به احترام نام بردیم، بعد دیدیم در چاپ شده روزنامه خیلی به نحوه بدی اسم برده شده. خب من نمیدونم مثلا موضوع که آیم این کم لطفی ها را چرا می کنند. در هر حال یک درسی شد که بعدا انسان دقت بیشتری کنه که اینها که چاپ میکنن دلخواه خودشون نشه. به هر حال عرض میکنم حضورتون که بله، در هر صورت از روایات برمیاد که مسئله استیلاد و ازدیاد مسلمین به خصوص ازدیاد شیعیان یک امر مرغوب فیهی بوده. شما ملاحظه بفرمایید اون آگوستش که این همه امامزاده به نام حضرت موسی بن جعفر فلان ابن موسی بن جعفر فلان، این آخه خدا بیامرزه پدرها، گفتش که آقا امامش چند 14 سال که این آقا زندان بوده، پس اگر زندان نبود چقدر بچه درست میکرد. خب در روایت آقا امیر المومنین در وقت وفات 35 تا فرزند دلشون مونده بود و همچنین سایر ائمه دین، آقا موسی بن جعفر سایر اهل. پس حالا دیگه این موضوعی بود که ترغیب از طرف اهل بیت علیه السلام به این مسئله شده بوده، پیغمبرم که فرمود تناکهو و تناصر. علاوه بر این دو روایت دیگری که بعدتون برسانم، این روایات را در همین وسائل چاپ اسلامیه جلد 14 صفحه 265 در یک روایت، به همچنین صفحه 599 هم در یک روایت دیگرشه. در روایت اول میگه خلق للرجال النساء لیعنسو و یسکنو الیهن و یکن موضع شهواتهن و امهات اولادهم، موضع شهواتهم و امهات اولادهم. اصلا غرض از خلقت زنان برای این بوده که مردان مأنوس بشند و سکون و آرامش پیدا کنند و این زنان فرز مادران اولادشون باشند. مادری که میتونه بچه را بزرگ کنه، مخصوصا بچه کوچک و شیرخوار را. یا در روایت حسن ابن صالح که سوال میکنه از مرعه قرنا، زنی است که قرناست، یعنی درست کنن که در بین فرج زنانگیش یا گوشتی یا استخوانی رویده که قابل برای تمتع بردن به جماع نیست. سوال کرد که حالا چنین زنی اگر نصیب ما شده چه کنیم؟ قال هذهی لا تحبل و ینقبض زوجها من مجامعتها ترد علی اهلها. یه چنین زنی که اینطوره مردم کراهت داره از هم شده تل ماهو شدن. بعد فرمود هذهی لا تحبل، چون این زن دیگه حامل نمیشه، ترد الی اهلها، برمیگردنیم. یکی از مواردی که مسلمه که خیار فسخ نکاح درش ثابته همین مورده که اگر زن قرنا یا فتقا بود میتوان اون زن را طلاق داد، چی داره فسخ کرد، احتیاجی به طلاق دادن هم نداره. خب حالا این ادله نشون میده که پس بنابراین حامل شدن زن و مستولد شدن زن یک غرض اصلی است از خلقت زن تا شرسه از ازدواج زن. خب اگر از خلقت و ازدواج زن غرض حامل شدن و تولید نسل کردن باشه، به حیثی که اگر نمی شود مرد میتونه فسخ کنه نکاح را و حق فسخ داره، پس معلوم میشه چنین حقی برای زوج حاصل میشه به نکاح اگر قبول نکاح کرد با همسری و با زنی. معناش اینه که برای زوج حق مستولد کردن زن ثابته. خب اگر این حق ثابته، بنابراین چه از طریق عادی و چه از طریق تلقیح ثنائی، وقتی ثابت شد حق استیلاد مرد بر زن، خب این حق گاه به طریق عادی اطلاق داره دیگه، اطلاق شامل میشه. ولی اگر محرم بود کیفیت اون حرفیه، اما اگر حرام نبود کیفیت استیلاد، طبق اطلاق این ادله علی القاعده برای زوج این حق ثابته. فلهو این که تلقیح ثنائی هم به زوجه بکنه. این هم دلیل دیگری که ذکر شده. خب اما جواب از این مطلب این است که بلا اشکال وقتی ما به صدور روایات نظر کنیم، خب معلومه این روایات برای زمان ما که نیامده، این در عصر صدور تا نیم قرن قبل کیفیت استیلاد زن و مستولد شدن زنش همون مجرای طبیعی و عادی بود که در مجامعت و در جماع مرد با زن حاصل می شده. این کیفیت جدید یه امریست که تازه حاصل شده و بسیار بعید است که بگیم مقصود حتی اطلاق زمان ما را هم فرا بگیره. بله یادم نمیره یه وقتی در درس مرحوم آیت الله میلانی که اون یک سال و نیم آخر عمر دست به توقف در نجف در مشهد در درس ایشون شرکت میکردیم، این موقع شبیه این اشکال را یه طلبه ای کرد. ایشون در جواب یه نکته ای میفرمودن، خود جالبه، میفرمود که به خدا قسم اون روزی که امام صادق این حرف را زد و این کلام را فرمود، به جلسه امشب ما در مسجد گوهرشاد هم نظر داشت. خیلی حالا این هم یه مطلبی است که ما بیم بگیم اطلاقات ادله مخصوصا قرآن مجید که تسیر و کما یسیر و لیل و نهار، از همون اول این آیات ناظر به زندگی بشر الی یوم القیامه بوده اند. پس بفرض در اون ازمنه اولیه اصلا معقول نبوده، تصور نمی شده این گونه تلقیحات سنایی. اما بیم بگیم اطلاقات چون مخصوص به اصلی دون اصلی نیست، پس طبق این اطلاقات شامل میشه هر گونه حامل شدن زن و مستولد شدن زوجه را. خب حالا در عصر قدیم اونها نبوده، اما در عصر ما که هست این حق استیلاد طبق این روایات برای زوج ثابته. خب از طرف هم نگیم که چون در عصر قدیم اینها نبوده، اگر به فرمایش ایشون و همچنین روایاتی که فرمود تسیر و کما یسیر و لیل و نهار، بگیم این ادله شامل میشه الی یوم القیامه را. خیلی خوب، پس یکی از مصادیق جدید الحدوث مستورد شدن زن همین کشت و بذر در رحم زنه. آیا میتوان به این ادله اثبات کرد ام لا؟ عرض کنم حضورتون که البته کار مشکلیه که بیایم بگیم که برخلاف مجرای طبیعی این قضیه یک چنین اموری که خارج از طبیعت هم بوده شامل اینها هم بشه. قدر مسلم ببینید در نکاح فقط خیار ثابت در رتقا و قرنا که مرد متمکن از استمتاع نمیتونه بشه، ولی اگر بتوان استمتاع کنه ولی زن مستولده نشه، هیچ فقیهی و بلکه هیچ روایتی در اینجا حکم به جواز فسخ نکاح نکرده. پس درسته این که فرمود استیلاد هم قرضه، اینها نه به منزله علت تام اند، بلکه اینها حکمت های ازدواجند که قطعا به صورت علت تام نیست که یدور و زواج مدار اینها، به دلیل اینکه از اولم این بوده دمان ما هم هست که مسلمن اگر زنانی عقیمند و مستولده نمی شوند نگاهشون باطل نیست، حق فسخ هم نیست، اگر هم طلاق داد باید تمام مهریه زن را بپردازه. پس این شاهد بر اینه که بله استیلاد مطلوبه و محبوب شرع مقدس شارع اسلام هم هست، اما نه اون که به منزله حقی برای زوج باشه که اگر این حق تحقق پیدا نکرد مرد مثل حق اصل استمتاع بتوان نکاح را فسخ کنه. پس معلوم می شود که استیلاد به منزله یک حکمتی است از حکم، نه مانند استمتاع است که غرض اصلی از نکاح باشه. بنابراین اگر حکمت، پس اولویت علت نیست که معمم و مخصص باشه. بعضی از بزرگانم شاهد آوردن، گفتن شاهد بر این که استیلاد حق نیست اون که در نکاح متعه روایت عمر ابن حنظله وارد شده، که در اون روایت عمر ابن حنظله اینطور فرمود، عرض کنم حضورتون که فرمود که اگر کسی متعه کرد شرط کنه، بله سأله عن المتعه فقال یشارتها علی ما یشاء من العطیه یشترت الولد این اراده و لیس بینهما میراث. این روایت باز همون جلد 14 صفحه 488. ببین در اونجا سوال میکنه، حالا در مورد متعه منتصال کرده که اگر زنی را مطعه کرد، فرمود که خب اگر میخواد بچه دار بشه شرط کنه با زن که من میخوام از تو بچه دار هم بشم و صاحب فرزند بشم، که پس معلوم میشه که لو خلیه و طبعه چنین حقی نیست، با شرط چنین حقی برای زوج ثابت میشه. البته این رو جواب دادن که در مورد متعه بعید نیست، و ایشون هم در متعه برای فقط قرض استمتاع عمدتن و دیشن سواهی با یک همزنی دفع حاجت خودشی بکنه و قصد در متعه هم عمدتن، ولذا امر از کنم ادشن هم آسانتره، یک حیز کافیه یا 40 روز کافیه، چون در متعه معمولاً قرض ازدواج کنم تناسل نیست، عمدتا در متعه اسمش هم بالا خودشه تمتع بردن از زن. قرآن میگه فآتوهن اجورهن، اینا استمتاع بردن است و بعد قرض استیلاد نیست. نمیشود از روایتی که در مورد متعه وارد شده تسری حکم را به زواج دائم داد. خب حالا سرانجام با توجه به این بس کنم ادلهی که روزهای قبل امروز به عرض رسید، این که براستی مرد حقی داشته باشه که زوجه را برخلاف مسیر طبیعی الزام کنه که باید نطفه من را در رحمت قرار بدی، انصافا اثبات چنین حقی دونها خرط القطار. خیلی پس ثابت شد تا اینجا که بالاخره درستی که حق عمومت برای زوجه هست، از این طرف هم حق استیلاد برای مرد هست، اما خروج از طبیعی خودش و به ابزار سنائی قبول این حق مشکلون جدن. خب حالا مطلب بعد، مسئله بعد اینه که حالا اگر پس کردیم مردی نطفهش ضعیفه که میدانه که 100 بارم اگر در ماه جماع کنه بالاخره این زن مستولده نمیشه، ناچار است که این از کنه نطفه را در خارج بریزه و بعد تقویت بشه نطفه و منی و اسمرم مل بعد وارد رحم زوجه بشه. آیا در اینجا این ورود از کنم منی بعد از تقویت بر در رحم زن اصلا جائزه ام لا؟ عرض میکنم حضورتون که گفتن دو قسم در اینجا هست. یک قسم این که منی مرد در خارج میاد و بعد در این دستگاه های آزمایشگاهی به وسیله منی مرد قوی این نطفه مرد اول تقویت میشه و بعد که تقویت شد بعد اسپرم مرد را وارد محبل زن میکنن، اون وقت این اسپرم تقویت شده میتوانه در اوول اثر کند و وارد اوول بشه و نطفه اولیه تأسیس بشه. قسم دیگرش اینه که نه، نطفه مرد را میگرن با دستگاه دیگری، با از کنم که امور دیگری تقویت میکنن، بعد همین نطفه تقویت شده که به غیر اسپرم مرد اجنبی تقویت شده وارد محبل کنن. اما قسم دوم که علل قاعده خب هیچ اشکال نداره، بالاخره این از کنه نطفه و اسپرم از خود زوجه و از خود همسره. اگر ما گفتیم جائزه، که قطعا گفتیم اصل جوادش قابل اشکال نیست، جائزه که در رحم زن همسر خودش کشت بشه و وارد بشه، خب این قطعا مانعی نداره، برای اینکه چون نطفه از خودشه و از غیر هم نیست، رحم هم متعلقه به زوجه و بنابراین نطفه تقویت شده، حالا که تقویت شده در رحم زن گذاشته شده، خب علل مبنا مانعی نداره. اما عمده بحث در قسم اوله، حالا اگر به راستی تقویت شدن نطفه مرد به وسیله نطفه مرد اجنبیه، یک جوان برومندی نطفهش را بگیرن و بعد با این از کنم دستگاه های آزمایشگاهی نطفه شوهر را تقویت کنند و بعد در رحم همسرش قرار بدن. این چطوریه؟ اینجا گفتن نه، این دیگه جائز نیست به چند دلیل. یکی به دلیل آیه شریفه که وجوب حفظ فرج بر زنه. دلیل دیگر روایاتی است که فرمود که خدا لعنت کنه به این مضمون زیاده، زنی را که در رحمش غیر مردی که در رحم زنش و در رحم اجنبی منی خودش را داخل کنه و اصابه منی در آنجا بکنه. بنابراین نمیتواند این مرد وارد کنه منی که تقویت شده به منی مرد دیگری. حال این چون یه بحث تخصصی است، ما نمیدونیم چه کیفیته. بعضی از آقایون گفتن که نه، تقویت شدن به منی اجنبی باز همون بچه خودشه که مثل بچه مریضی داشته، بردنش پیش طبیب متخصصی تقویتش کردن. بلاخره این بچه بچه همون خانواده، نه اینکه بچه کسی است که حالا تقویت شده. حتی به مثلا فرض کنی که وسائلی که از مرد دیگری گرفته شده، بالاتر از این، خون یک مرد را تا بدن یک مریضی داخل کردن و این مریض در اثر کمخونی از بین رفته، اون حالت کمخونیش حالا شده یک برومردی، یک جوانی که میتونه ازدواج کنه، میتونه مثلا هزارها فعالیت کنه. این تقویت به نطفه مرد دیگر همانا از قبیل دارو و درمانی است که یک ضعیفی را انجام میدن. حتی گاهی این دارو و درمان به وسیله اجزاء بدن غیره. چطور اونجا میگید مانعی نداره، به اشکال نداره، حالا خونی کسی را وارد بدن کسی کردن، این نه این است که این دومی اون اولی میشه. نه خیر، ایش کدام تغییر نمی کنن در صورتی که حالت اولا باقیه. بیایم بگیم که تقویت به منی مرد دوم از این قبیله، همون نطفه زوج است، تقویت میشه اما به برکت اسپرمی که از مرد اجنبی در این مبه در اسپرم زوج مثلا حاصل میشه. خب این را ما البته ما چون فنی نیستیم نمیدونیم قضیه از چه قراره. آیا به راستی همون منی مرد اجنبی است که الاخره وارد باد میشه یا نه اون دیگه منی اثری نداره، فقط تقویت میکنه منی زوج را و او دیگه از بین میره یا کاری نیسته؟ اگر از قبیل قسم دوم باشه، اون ادله مانعه قطعا شامل نخواهد شد و منافی با حفظ فرج هم نیست. اما اگر از قبیل حصول منی خود اجنبی در رحم زوج باشه، طبعا ادله مانعه که بعد به عرض خواهد رسید در این رابطه که مسئله دیگری از مسائلی است که فردا انشاءالله واردش بشیم، ممن خواهد شد. والحمدلله.